أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شب وفات حضرت ام البنین به ساحت مقدس امام زمان تسلیت عرض میکنیم. ان شاء الله خدا به حق این بانوی بزرگ ما را از زمره پیروان واقعی اهل بیت با ادبان درگاه اهل بیت قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. محمد عجل فرج. انشالله هممون زنده باشیم به زودی زود ظهور آقامون مولامون امام زمان رو ببینیم. انشاءالله در رکاب حضرت هم بتونیم خدمت بکنیم. صلوات دیگه ای بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوم صلوات هم انشاءالله برای این بفرستیم که انشاءالله با نابودی آل سعود قبرستان بقی رو زیارت کنیم. هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد والله محمد بعد فرج. خب شب وفات حضرت ام البنین شب مادر قمر منیر بنی هاشمه. خب شاید موضوعی که همه تو ذهنمون قرار میگیره، چون هم حضرت عباس رو اینطوری شناختیم، همین که حضرت ام البنین رو در واقع اینطوری به ما شناسوندن، اینجوری میشناسیم، اینجوری باهاشون آشنا شدیم، سالهای طولانی با این فرهنگ و در واقع نگاه داریم، با اهل بیت و معصومین زندگی میکنیم. اونم نسبت به این بزرگوارا بحث ادبشونه. یعنی مهمترین موضوعی که شاید این شبا بیشتر به ذهن ماها میرسه که راجبش فکر بکنیم، صحبت بکنیم و الگو بگیریم از این بانوی بزرگوار، همین ادبه. اما برای اینکه یه خورده بحث ادب رو روشن‌تر بکنم که چقدر ادب اهمیت داره، میخوام تو ابتدا به دو سه تا از تفاوت‌های بین ادب با چند تا واژه دیگه اشاره بکنم. اولین تفاوت رو میخوام بین ادب و تربیت بگم. ما تو فرهنگ دینیمون، توی در واقع معارف و تو روایات و آیات قرآن، در رابطه با کلمه تربیت چیز زیادی نداریم. اصلا این کلمه خیلی به ندرت استفاده شده. شما وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنید، حالا اگر فرض کنیم که تربیت هم خانواده با ربه، یعنی از ربوه و یا ربوه اومده باشه، خدای متعال فقط رب برای خودش قرار داده، برای خودش استفاده کرده. حتی پیغمبر اکرمش هم به عنوان مربی معرفی نمیکنه. یعنی رب فقط برای خودش اختصاص داده. حالا رب یه ویژگی داره، اونم اینه که وقتی که میخواد در واقع پروردگار باشه یا رب باشه، مربی باشه، معمولا اینطوریه که قدرتی داره که طرف مقابل اون اختیارات خیلی چندانی نداره. یعنی چی؟ مثلا ما شاید بهتره که کلمه تربیت رو مثلا برای گل و گیاه به کار ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه اختیار چندانی تو پرورش خودشون ندارن، ماها بهشون رسیدگی میکنیم. اما الان تو دور زمونه ما یه خود متفاوت شده، یعنی انقدر کلمه تربیت تو کارهای فرهنگیمون شکلهای مختلف استفاده شده، جای کلمه ادب رو به خودش گرفته. یعنی این کاری که داره الان اتفاق میفته، اسم تربیت روش میذارن، بیشتر تأدیب کردنه، ادب کردنه. ما حتی تو قرآن کریم هم در رابطه با این صحبت میشه، یعنی جایی که حالا جلوتر اشاره میکنه، وجود نازنین پیغمبر اکرم میفرماد انا ادیب الله و علیون ادیبی. یعنی حتی پیغمبر اکرم در رابطه با خودش که میخواد صحبت بکنه میفرماد که من ادب شده خدام و علی هم ادب شده منه. بحث ادب رو مطرح میکنن تا کلمه تربیت. همه اون چه که ما الان از تربیت میشناسیم بیشتر توی بحث ادبه. یا حتی وقتی که میخوان به ما یه سفارش بکنن در خصوص اهمیت ادب، یعنی ادب رو خیلی پررنگ بکنن، به ما میفرمان بهترین ارثی که پدران میتونن برای فرزندان خودشون بذارن. حالا اینجا منظور پدر و مادره، درسته تو جمله پدران خطاب میکنه، اما بهترین ارثی رو که پدر و مادر میتونن برای فرزندانشون بذارن ادبه. این جایگاه ادب نسبت به تربیت. اما دومین واژه‌ای که میخوایم تفاوتش رو نسبت به ادب بگیم اخلاقه. این مهمه، یه دقت بکنیم. ما یه نفری هست کلن عصبی مزاجه، کلن روحیه عصبی داره، زود عصبانی میشه، زود پرخاشگر میشه، زود از کوره در میره. این آدم وقتی که خدای نکرده عادت بد به مثلا فحاشی هم پیدا کرده باشه، بد دهن شده باشه، این آدم وقتی که مثلا عصبانی میشه به خاطر اون در واقع مزاج عصبیش بلا فاصله عصبانی میشه، کوره در میره، شروع میکنه مثلا چند تا فحش هم میده. حالا اگر ما بخوایم این آدم تربیت بشه یا ادب بشه، بیاد مثلا توی در واقع عادت بدشو کنار بذاره، میگیم اگر 10 تا فحش میده این 10 تا فحشش بشه 5 تا، خیلی کار کرده، یعنی تونسته 5 جلوی 5 تا از عادت خودشو نگه داره. بعد حالا دیگه این 5 تا دیگه براش خیلی سخت بوده، اونم میگیم خب حالا زوده تا برسی به اونجا، خیلی راه داره اولشه. ولی اگر یه نفری نه آدم آرومی هست، کلن نسبت به اتفاقات خیلی واکنش پرخاش نداره، خیلی عصبانی نمیشه، حتی خیلی قضیه براش ناراحت کننده باشه خیلی آرومه، زود عصبانی نمیشه. این آدم وقتی که میتونه آروم باشه و اصلا مزاجش اینجوریه، فرهنگ پدر مادرش، یعنی ارثیه پدر مادرش، اصلا خانوادگی اینجوری هن، آروم هن، یعنی خلق و خوش هن در واقع یه جورای ارثی از پدر مادرش داره، آرومه. این آدم وقتی آروم، عصبانی نمیشه، کوره خارج نمیشه، میتونه رو کنترل داشته باشه، وقتی که یه دونه فوش بده یعنی خیلی کار بدی کرده، نسبت به اونی که 10 تا بود 5 تاش کرد خیلی تفاوته. نگاه بکنید، اینو میخوام بگم، اخلاق بخش اعظمش برمیگرده به این در واقع روحیات درونی ماها، یا بخوایم بگیم مثلا ملکات نفسانی ما، یه چیزایی به خاطر مزاجهای ما در ماها وجود داره. این که من اون کارو به خاطر موافق با مزاجم انجام میدم هنر چندانی نکردم. یعنی آدمی که آرومه، اصلا عادت به عصبانی شدن نداره، بعد مثلا فوش نمیده، خیلی کار سختی نکرده. اما اونی که عصبانی میشه، زود از کوره در میره، حالا به خاطر در واقع مزاجش، حالا تونسته کنترل بکنه، کمتر فوش بده، خیلی کار بزرگی کرده. این میشه خلق. خلق انسان‌ها یه بخش زیادش برمیگرده به مزاج‌ها. این که من عادت به این کار دارم هنر چندانی نکردم. نگاه کنید، یه مثال دیگه اینه که مثلا فرض کنید یه نفری کلن آدم منضبطیه، همه کاراشو منضبط انجام میده، اصلا اینجوری شک گرفته، بعد این آدم بهش میگه نماز اول وقت بخون، نمازاشو همه اول وقت میخونه، ولی این بخش نماز اول خوندنش خیلی مغرورش نکنه، چون آدم منضبطیه راحت تونسته نمازاشو اول وقت بخونه. اگر آدمی بود که کلن هیچ کدوم کاراش نظم نداشت، حالا یه دفعه بهش میگفت آقا تو باید نمازتو اول وقت بکنی، این دیگه با خودش کلنجار میره، خودشو بیچاره میکرد تا بتونه اول وقت بخونه، خیلی کار بزرگی کرده. تفاوت بین اخلاق و ادب اینجاست. اخلاق یه بخشایش برمیگرده به مزاجهای ماها. این که مثلا طرف اخلاق خوبی داره خیلی خوبه ها، اینو نمیخوایم کنار بزنیم، اما میخوایم بگیم ادب مهمتره. چرا؟ چون اصلا ادب به ما میگه چارچوب با باید رعایت کنی. ادب به ما میگه تو نباید فحش بدی و برای فحش ندادن باید تلاش بکنی. تو قرآن کریم خدای متعال سوره مبارکه نجم اینطوری میفرماد و ان لیس للانسان الا ما سعا. انسان اصلا هویتش به سعیشه، به تلاششه. اون آدمی که تونست 5 تا کار خلاف و بذاره کنار، حالا از 10 تا 5 تاشو گذاشته کنار، تلاشش سعیش بیشتر از اون آدمیه که خب اصلا عادت بدی نداشت. فردای قیامت اگر چیز بشه این اجر و مزدش بیشتره. چرا؟ چون تونسته رو خیلی از ملکات بعدش مقابله بکنه. هر کسی بالاخره یه سری عادات بد داره، بتونه اینو مقابله کنه یعنی ادبو کرده. پس ببینید روشن‌تر شدنش این میشه. تفاوت بین اخلاق و ادب اینه. اخلاق یه بخشش به مزاج ما هست، اما ادب یه چارچوبیه، یه آدابیه که هممون بهش قبولش کردیم. مثلا شما فرض کنید یه نفری عادت کرده هر جا میرسه سری دراز میکشه. حالا این آدم بیاد مثلا وقتی جلوی پدرش قرار میگیره میگن مؤدب بشین، وقتی میشینه تحمل میکنه کار بزرگی کرده. ادب مهمتر از اخلاق میشه، چون از ادب که اصلا به مرحله اخلاق میرسه. معنی یه سری خلقیات حالا ممکنه طرف خوب داشته باشه، کلا آدمیه که خیلی مثلا قشنگ صحبت میکنه. اگر این قشنگ صحبت کردنش به خاطر اینکه خانوادهش کلا اینجوری باهاش صحبت کردن، اینجوری یاد گرفته، خیلی کار سختی نکرده، خوبه ها، همم تحسینش میکنن. اما قشنگتر اونه این بیاد اینو تقویتش بکنه. ادب یعنی ما بتونیم چارچوبی رو ایجاد بکنیم، تقویت بکنیم، گسترشش بدیم. سومین واژه‌ای که میخوام تفاوتش رو بین ادب و بگم واژه محبته. ببینید علت داره دارم این تفاوت ها رو میگم، میخوام اهمیت ادب جا بیفته، بعد ببینید چقدر میتونه تو زندگی ما نقش ایجاد بکنه، چقدر میتونه تفاوت ایجاد بکنه. سومین واژه محبته. ببینید ما محبت رو نمیتونیم زورکی داشته باشیم. آه من نمیتونم زورکی از فلانی خوشم بیاد، بیا نفر من میگه تو حتما باید از فلانی خوشت بیاد، میگه نمیشه مگه زوره، من باید یه چیزی باشه که من از این خوشم بیاد. یا مثلا محبت نوسان داره، تو روایت داریم میگه اقبال و ادبار داره. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی حالشو داری یه موقع حالشو نداری. مثلا من کربلا رو خیلی دوست دارم، ولی هر باری که میرم حرم سید و شهدا حال ندارم. یه بار میرم خیلی حال دارم، به میچسب به گریه میکنم، قشنگ یه محبت یه ارتباطی رو حس میکنم. اما یه بارم ممکنه صبح برم اصلا حالشو نداشته باشم، ولی خب میرم. یه بنده خدای اومده بود اربعین کربلا، بعد میگفتش من حال چندانی نداشتم، اصلا حس خاصی نداشتم، ولی گفتم بیام. این اتفاقا کار درستی کرده، چون کربلا از ما نخواستن هر موقع محبت داشتی بیا. اتفاقا میگن اگر پول داری، تواناییشو داری، سالی دو بار باید بیای. اگه نشد قرض کن یه بار، سالی یه بارو بیا. چرا؟ چون اومدن مهمه. اما ادب اینطوری نیست. شما نیا کنید تو محبت میگن آقا شما مثلا همسایتو دوست نداری، ولی وقتی که به همسایت میرسی به شما میگم باید دوستش داشته باشی. میگه آقا من زور من که نمیتونم دوستش داشته باشم. یعنی چی؟ ولی ادب میگه چی؟ ادب میگه دوستش نداری اشکال نداره، اما باید آداب همسایه داری رو رعایت کنی. اینجوری نیست که بگیم من هر کاری دوست داشته باشم انجام میدم. یعنی رسیدی به همسایت خوب سلام کن، رسیدی به همسایت احترام کن. ادب به ما میگه چارچوب رو رعایت کن، ولی دلت نخواد باشه، دلت نخواد تو باید انجام بدی. من دوست دارم اینجا پامو دراز کنم، نه بابا حضور داره، دوست داشتنی نیست. چون بابا حضور داره تو باید رعایت بکنی، پاهاتو جمع کن درست بشی. ادب و محبت تفاوتشون اینجاست، اینه که محبت اولا زورکی نمیشه، یعنی اینجوری نیست که من هر چی رو دوست داشته باشم سریع ارتباط برقرار بکنم، سریع محبت پیدا بشه، بعد این محبت پیدا شه از رو محبت برم کارامو انجام بدم. نه، مثلا به ما میگن نماز بخون، بعد میگن نماز بخونی یه حس خیلی خوبی میده، اصلا تو با خدای خودت داری صحبت. نه هست، ولی برای من کلاس اولی که نیست که. چند بار رفتم نماز ایستادم، ولی کو این ارتباطی که میگن، چرا نمیفهممش؟ این نشون میده خیلی کلاسم پایین ها، اما به من نگفتن هر موقع حال داشتی بیا نماز. سلام علیکم. شما نگاه کنید سنت پیغمبر اکرم، بریم تاریخ رو نگاه کنیم، پیغمبر چند تا از نمازاشو با گریه میخونده؟ مگه نمیگن نماز باحالونیه که مثلا رفتی طرف داره زار زار تو نماز گریه میکنه، یه حس خوبی داره، عجب حالی داره میکنه. خب اگه اینجوری باشه پیغمبر اکرم دیگه آخر همه این ماجرا هست، باید همه نمازاشو اینجوری بخونه. ولی شما میره تو تاریخ میبینید نه اینطوری نیست، چون نماز خوشگل به اون اینی نیست که حتما با گریه و زاری و یه حس اینجوری باشه. نماز خوب اونیه که با همه آدابش انجام بشه. ادب باید اتفاق بیفته. به ادب به من میگه این چارچوب رو باید رعایت کنی، کنترل شده. ادب به من یه چارچوب میده که یه بتونم کنترل بکنم، ولو من دوست ندارم، ولی میگه خب دوست نداشته باش، تو باید اینو رعایت بکن. پس تفاوت بین ادب و محبت توی اینجا میشه. محبت باید حتما کلی اتفاقات مختلف رخ بده تا محبت به وجود بیاد، زورکی که نمیاد. از اون طرف محبت یه موقع حالش هست یه موقع حالش نیست، ولی ادب به ما میگه که در هر صورت باید کارتو انجام بدی، این آداب باید رعایت بشه. خواجه ما این که میفرمان که مثلا باید نسبت به اهل بیت محبتتون زیاد بشه، محبت داشته باشی، چیه؟ درست، اما محبت چجوری زیاد میشه؟ من الان رفتم حرم امام رضا، بعد حال نداشتم، رفتم تو حرم قدم، ای بابا چرا من محبتم زیاد نمیشه؟ برای اینکه محبت زیاد بشه لازمش ادبه. به ما میگن رفتی حرم امام رضا، از آداب زیارت اینه. حالا اینکه باید غسل بکنی، لباس پاکیزه بپوشی، لباس روشن بپوشی، معطر وارد بشی، اذن دخول بخونی و همه اینها به یه طرف، یه جا میرسه میگه اگه حالشو نداری زود به زود بیا و برو. زیاد تو حرم وای نست. اومدی تو حرم زیارت کردی، زیارت نامه رو خوندی، زود برو. ولی دوباره زودم بیا. این زیاد اومدن اونجا به شما اینو میگه. میگه آقا جان من که درکی نکردم. من خیلی هنوز عقبم تا بفهمم درک کنم محضر شما رو، اما ادب کردم اومدم محضر شما بگم آقا جان سلام میدم به روح شما، سلام میدم به امام قریب التماسلا سلامت بشین. میگم آقا جان من اومدم نسبت به شما ادب کنم. میگم آقا من به شما علاقه دارم، اگر میبینید یه جایی مثلا کسلم بی حالم رو حساب بیادبی نذار، من اومدم خدمت شما ادب بکنم. توی نماز به ما میگن لباس پاک بپوشید، وضو بگیرید، موقعی که برای نماز آماده شدی اذان و اقامه رو بگو، یهو وسط نماز نپر. ببینید رفقا، ببینید یکی از کاربردهای اذان و اقامه اینجاست. من میرم تو نماز میستم میبینم هی ذهنم همه جا پرت میشه. چرا؟ چون از راه که رسیدم مهر رو گذاشتم الله اکبر، نماز شروع کردم، نذاشتم ذهنم آروم بشه، درگیری های فکرم تموم بشه. آخر نماز که میرسم میخوام سلام بدم تازه من تو نماز بودم. به ما میگن اذان و اقامه بگو با آداب نماز، یعنی رو به قبله بیست، رو تو بر نگردون، حرف نزن، حواست به اونجا باشه، انگار داری نماز میخونی. واجب نیست، اما میخوای نمازت بهتر بشه آدابش اینه. ادبش به ما چی رو میگه؟ میگه مقابل خدا که ایستادی یه وقت چشمت رو بالا ننداز، بیادبی نکن، گندگی نکن، چشمت به مهر باشه. توی رکوع رفتی بین دو پات رو نگاه کن، مبادی یه خود چشمت بیاد بالاتر، حتی به مهر نگاه نکن، یه موقع زاویه دیدت بیشتر بشه. ادب محضر خدای متعاله. ببینید هر چقدر این شکیلتر زیباتر باشه اون نماز خیلی باحالتر میشه. تفاوت محبت با ادب توی اینجا هست. حالا ما میخواییم نسبت به اهل بیت محبتمونم بیشتر بشه. خدای متعال تو قرآن کریم به پیغمبر اکرم میفرماد پیغمبر بگو من اجر و مزدی از شما نمیخوام الا مودت فی القربا. کلمه مودت رو به کار میبره به جای محبت. مودت تفاوتش چیه؟ معنیش چیه اصلا؟ مودت یعنی این که چه دوستش داری چه دوستش نداری باید دوستش داشته باشی. میگه نسبت به خاندان من و قربای من، حالا اگه دوستش نداری مریض دلت، اگه دوستش داری که الحمدلله، اگه دوستش هم نداری باید دوستش داری. یعنی رفتی جلوش بگو آقا جان امیرالمومنین من عاشقتم. حالا ممکنه تو دلت هنوز شک و تردید باشه، ولی بگو تا این درست بشه. مودت خدا داره اینجا دقیقا جایگزین ادب برای ما تعریف میکنه. ادب یعنی کار مستمر. مثلا شما نگاه کنید امشب همین جمعیت رو نگاه کنید، تو مسجد هم اشاره کردم خدا ماها رو انتخاب کرد. تو این جلسه شاید خیلی ها نیومدن، اما شماها تک تکتون بهتون نگاه شده که تو این جلسه حاضر شدید. شاید بعد از ظهری بیشه خود گفتی من خیلی خستم، بعد دیگه نرم هیئت دیگه، ولی گفتی نه، ادب حکم میکنه، مادر قمر بنی هاشمه، برم تسلیت کنم، عرض تسلیتی بگم، بگم آقا من اومدم مجلس سوگواری مادرتونم. این ادبه. حالا ما تو تاریخ تو در واقع خیلی شنیدیم که حتی کسانی بودن که اهل معرفت هم نبودن یا حتی اهل محبت هم نبودن، یا حالا یه جوری بخوام دقیق تر یه موقع های اشاره بکنم، یعنی بعضیشون اصلا اهل عبادت و نماز هم نبودن، بعضا یه کارایی میکردن ولی ادب کردن دستشون رو گرفتن. شما شنیدید ماجرای رسول ترک رو شنیدید، اگر خوندید شنیدید که الحمدلله، نخوندید حتما برید بخونید. رسول ترک قبل از این که توبه کنه و اون عظمت رو پیدا بکنه، یک کسی بود که حالا ظاهرا چاقو میکشید، عرق میخورد، سلام علیکم، رفتارهای لاتای قدیم رو انجام میده. اما وقتی که ماه محرم میرسید دهنش رو آب میکشید، همه این مشروبات رو میذاشت کنار، میرفت مجلس سید الشهدا و وای میساد نوکری میکرد، براش هم فرقی نمیکرد چی کار بکن، هر جا کار بود انجام میداد. مسئول هیئت اون سال اومد ایشون رو گفت رسول نه یا هیئت ما، تو میای؟ خیلی ها میگن نه رسول میاد توی هیئت، این میکرد این کارو میکرد اون کارو میکرد، ما نمیایم این هیئت. رسول امسال نه یا هیئت. رسول ترک خیلی بهش برخورد، بماند خیلی توضیح نمیخوام بدم سر اصل موضوع. مسئول هیئت میاد در خونه رسول ترک، رسول ترک میشه بیای هیئت ما؟ اه چی شد؟ تو که شب گذشتهش به من میگفتی تو نیا هیئت ما، بیای، خیلی هم نمیان هیئت، چی شد حالا امشب میگی بیا؟ رفقا حواستون به جلسه باشه، چی شده امشب داری به من میگی بیا جلسه؟ میگه حالا بیا دیگه، من اشتباه کردم، تو بیا. گفت نه نه، یه چیزی شده تو داری اصرار میکنی که بیا. گفت حقیقتش یه خوابی دیدم، بیا دیگه. گفت اون تا اون خواب رو نگی من نمیام. گفت والا خواب دیدم صحرای کربلاست، چادرهای سید الشهدا و کاروان سید الشهدا برپاست. میگفت اومدم برم نزدیک شدم به خیمه‌ای که مربوط بود به سید الشهدا. میگفت نزدیک شدم دیدم دور این خیمه یه سگیه داره هی پرسه میزنه عبور میکنه، نمیذاره کسی نزدیک بشه. رفتم جلوتر دیدم سرش سر توه رسول، سر سگ سر تو بود، تو نذاشتی من برم. یه دفعه میگه من دیدم رسول نشست، شروع کرد گریه کردن. چی شد؟ ارباب بالاخره منو به عنوان سگش قبول کرد. به خاطر یه ادب محضر سید الشهدا، آقا من ادب کردم، مجلس تو که میرسه، محرم که میرسه، دهنمو میشورم، هرچی از این نجاسات میذارم کنار، ولی میام در خونه تو، چون ادب کرد سید الشهدا خریدش. بعد رسول ترک کسی شد انقدر عظمت پیدا کرد که همه آرزو داشتن بیا تو اون هیئت، چون هر هیئتی که رسول ترک میومد اصلا یه حال دیگه ای داشت، یه جور دیگه گریه میکرد، نمازاش یه جور دیگه شد، اصلا زندگیش کنفیکون شد. یه جلسه میگه این سراج معروف که در واقع مداحی میکرد، این میگه من یه دفعه با رسول ترک همه جا میرفتیم، یه دفعه اومدم یه مجلس یادم رفت به رسول ترک بگم، آدرسم بهش نداده، وسط هیئت یادم افتاد ای بابا من رسول رو یادم رفت خبردار کنم. میگه یهو دیدم رسول تو بودو بودو اومد تو هیده. گفت مادر کجایی؟ هی داد میزد میگه مادر کجایی؟ گفتم رسول آروم بگی چی شده؟ گفت تو یادت رفت بگی، ولی مادر دیشب اومد به خوابم گفت فلانی آدرسش فلانجه، تو بیا منم اونجا. اومدم مادرمو ببینم. اینطوریه، ادب کرد خریدنش. وقتی که سید الشهدا برگشت به هور گفت سکلت که اموک، مادرت به عزاد بشین. هور برگشت گفت آقا جان، مادر شما فاطمه است، من بی‌ادبی نمی‌کنم. یه ادب کرد محضر سید الشهدا. روز عاشورا تو لشکر سید الشهدا جنگید و به شهادت رسید، در رکاب سید الشهدا به عالی ترین مقام رسید. یعنی ادب خاصیتش اینجوریه، یعنی اگر یه ادب بکنی ممکنه به خاطر یه ادب خیلی از چیزها رو بگم ببخشید ولی دستتو بگیرن، ولی خود این ادب مقدمه میشه که زندگی تو تغییر بکنه. اما از اون ورش هم داریم، خیلی ها بودن دوست داشتن اهل بیتو اما بی ادبی کردن، یه چیزایی رو باید رعایت میکردن نکردن، از لیست حذف شدن. یکی از اساتید برای ما تعریف میکرد که استاد ایشون در واقع داستان رو تعریف میکنه. ایشون میگه ما محضر یه در واقع مرجع تقلیدی بودیم، ایشون برای ما نقل کرد. میگه من یه دفعه توی خواب دیدم که حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم وارد شدن. یه دفعه حضرت سید الشهدا اشاره کرد عباس جان بشین بنویس، فلانی رو به لیست محبین ما اضافه کن، بعد فلانی رو از لیست خط بزن. میگو من اسماشون قشنگ تو ذهنم بود، کی رو گفت کی رو حذف کرد. فردا صبح رفتم خدمت اونی که ارباب گفت اسمش رو اضافه کن. رفتم گفتم فلانی تو دیشب دیروز چی کار کردی؟ گفت چطور من کار نکردم مثل بقیه روزام. نه تو دیروز یه کاری کردی. گفت چطور چی شده مگه؟ گفت من یه خواب دیدم ارباب اسم تو رو تو لیست محبین خودش اضافه کرد، تو یه کاری کردی. میگفت یه دفعه شروع کرد گریه کردن. میگفت من طلبه بود. میگفت من گفتم من یه عالمم، درس میخونم درس میدم اما روزه نمیخونم، دلم شکست. گفتم خیلی بلد نیستم روزه بخونم، دلم شکست. میگفت رفتم برگشتن از کلاس اومدم یه دونه کتاب لحوف یه مقتل خریدم بردم خونه. میگفت باز کردم به بچه ها گفتم بچه ها امشب میخوایم شام بخوریم، قبل از اینکه شام بخوریم اجازه میدید من یه خط بخونم یه روزه با هم بخونیم بعد شام بخوریم. میگفت تصمیم گرفتم همون شب از این به بعد هر موقع خواستیم شام بخوریم قبل از شام یه خط روزه بخونیم بعد شام بخوریم. یه ادب کرد سید الشهدا، اسمش جز محبینش نوشت. ادب کار استمراریه. محبت یه موقعی حالش هست، یه موقع ممکنه حالش نباشه، ولی ادب به ما میگه که دائما این کارو برای خودت نهادینه کن. حالا شما فرض کن برای خودت اینو بذاری، مثلا ساعت 7 صبح هر موقع رسید به هفته صبح برگردی بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سه مرتبه رو به کربلا بیستی بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به خدا قسم موقعی که این اتفاق بیفته تو زندگی تو، همه فرشته ها همدیگه رو صدا میکنن میگن منتظر باشید، هفت که میرسه همه کاراشو تعطیل میکنه وای میسته میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینجوری میخرن. این ادب. اما اونایی که خب بر اساس محبت کار میکنن ممکنه یه جایی بی‌ادبی هم بکنن، اما کسی که ادب و رعایت بکنه هم روز به روز محبتش افزایش پیدا میشه، هم برای زندگیش یه چارچوبی داره. اما یه جایی در واقع دیگه از قرآن خدای متعال سوره مبارکه احزاب در رابطه با محبت اینجوری صحبت میکنن. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکن الله حبب الیکم والایمان وزینه فی قلوبکم. بعد تو روایت اشاره میکنه منظور این ایمان وجود نازنین امیرالمومنین. میگه خدا ایمان، محبت ایمان رو تو دل شما میندازه، برای شما زیباش میکنه. بعد میگه این ایمانه وجود نازنین امیرالمومنینه. یعنی چی؟ یعنی محبت رو باید خدا بده. اینجوری نیست که بگیم خب من از فردا دیگه میشم عاشق امیرالمومنین. نه، محبت رو باید خدا بده. خدا چجوری محبت رو میده؟ وقتی که تو اون آداب رعایت کردی، خدای محبت رو تو دلتو میندازه. وقتی قمر منیر بنی هاشم دیدن که همه رفتن، همه وارد میدان شدن، همه به شهادت رسیدن، خب خیلی برای سخت بود. میدید از یه طرف نگاه ملتمسانه کودکان سید شهدا که التماس میکردن عمو جان آب بیار. اومدن محضر سید شهدا اجازه بگیرن. نقل میکنن میگن وقتی که اجازه گرفت از اربابمون، قبل از این که حرکت بکنه رو کرد به لشکریان و اگهش گفت مردم، شما همه کسای این آقا رو کشتید، شما همه بچه های این آقا رو کشتید، بیایید از خود این آقا بگذرید، ادب نسبت به این آقا رو حفظ بکن. ولی اونا گوش ندادن. قمر منیر بنی هاشم میدونست اگر شما دستتون به خون امام آلوده بشه دیگه هیچ راه برگشتی نیست. خواست به اینا بفهمونه، اینا مطلع نشن. اما این ادب قمر منیر بنی هاشم از کجا میاد؟ از مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین. چرا اینو داریم میگیم؟ ببینید انقدر این قضیه مهمه که امیر المومنین، اشاره کردم تو مسجد، امیر المومنین برای اینکه یه فرزندی مثل قمر بنی هاشم به دنیا بیاد تربیت بشه، میگه مادر رو باید انتخاب کرد. بعد به عقیل برادرش اینجوری سفارش میکنه که برای یک از قبیله شجاع یک خانم اینجوری بیار برای من خواستگاری کن. بعد این مادر میشه مادر قمر بنی هاشم، این میشه که حضرت ابوالفضل عباس تربیت میشه. حالا چجور این کار انجام میده این خانم بزرگوار؟ ببین چه ادبی داره. توی جنگ محمد ابن حنفیه رو امیر المومنین میفرسته تو میدون. بعد محمد حنفیه تا یه هجوم میشه یه خورده عقب میشینه، یه خیزی به سمت عقب برمیداره. بعد آقا امیرالمومنین اشاره میکنه، میگه این ترسشو از مادرش به ارث برده. ببینید خیلی اهمیت داره. اثر کار مادر رو میخوام میگم. حالا این بماند که برای اینکه مثلا فرزند ادب بشه تو خانواده باید چه چیزی رعایت بشه. از مهمترینش اینه که مادر همیشه به بچه ها اینو گوشزد کنه. بچه ها، اینو میگم که رفقای ما کوچیکترا بدونن راز اینه. از اونورم بزرگترها بدونن که راه حل اینه. برای اینکه بچه‌ها با ادب بشن اینه که اون مادر باید به بچه‌ها بگه بچه‌ها غرور بابا رو نشکنید، همیشه احترام بابا رو حفظ بکنید، ادب رو یادتون نره. جلو بابا که رسید خود درست بشید. بچه‌ها لباستون مرتب کن و به شکل‌های مختلف بچه‌ها بشید. از اون طرفم پدر نقش داره. نقش پدر چیه؟ پدر باید به بچه‌ها بگه بچه‌ها هیچ وقت مبادا نشه وقت نشه که یه روزی یه کاری بکنی که دل مادرتون بشکنه. شما دل مادرتون رو نگه دارید، مادرتون از خودتون راضی کنید، مبادا که دل مادرتون بشکنه. از اون ورم به مادر اینطوری سفارش میشه. این به مالت لد میشیم. اما میرسه خانم حضرت ام البنین. چرا ایشون به یه جایگاه اینطوری میرسه؟ آقا امیرالمومنین وارد منزل شدن، دیدن که کنار اون تنوری که برای پخت و پز نان آماده شده یه سری حبوبات هست، یه سری در واقع مواد اولیه غذا و اینها هست. آقا امیرالمومنین سوال کردن ام بنین اینا چیه؟ خانم فرمود آقا جان، پدر من هر ساله وقتی که کشت و زراعتش رو انجام میده، کشت و زراعتش تمام میشه، وقتی که حالا در واقع تجارتش رو انجام میده فروش میشه، اون که باقی میمونه رو بین بچه هاش توزیع میکنه. اینم سهم من امسال به دستم رسید. بعد آقا امیرالمومنین سوال میکنه خب بچه رو نمیپذی؟ چرا ازشون استفاده نکردی تا حالا؟ گو آقا جان من تو خونه شما بدون اجازه شما چیزی رو بیارم مصرف شما باشه؟ ببینید چه دقت و ظرافتی تو، اولا تو اجازه از شوهرش، از اون مهمتر نسبت به حلال و حرام داره. حالا میدونه باباش همه چی رو رعایت میکنه. آقا امیرالمومنین میفرماد من به تو و پدرت اطمینان دارم. ولی چون این دقت و ظرافت رو داره، این جایگاه رو پیدا میکنه این بانوی بزرگوار. السلام علیک یا ام بنین. آقا امیرالمومنین وارد خونه شدن، دیدن حضرت ام البنین قنداقه قمر منیر بنی هاشم رو گرفته به دستش، دور این سر بچه ها میچرخونه، دور سر بچه های فاطمه زهرا. آقا فرمود خانم جان چی کار داری میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چی شده؟ میگه گریه میکرد میچرخون دور این بچه ها. میگه این مردم نامرد مدینه برگشتن به من میگن که چی هایه شده؟ میگن از وقتی که عباس پسرش به دنیا اومد دیگه به بچه های فاطمه نگاه نکرد. آقا من موقعی که اومدم خونه شما کنیز شما ما. این بچه هم فدای بچه های شما، ما همه زندگیمون فدای شما. ببینید بزرگواری یه خانوم و این. یه خانوم وقتی که وارد یه خونه میشه شاید خیلی تلاشش بر اینه که هی دیده تر بیشتر دیده بشه، اما خانوم حضرت ام البنین کاری میکنه تازه محو بشه توی این خونه. میگه آقا جان میشه منو فاطمه صدا نکنیم؟ میگه حتی اسم خودش هم حذف میکنه که اسم خودش نمونه، هیچی از خودش نباشه، اینا بچه های فاطمه. محمد ابن حنفیه به امیر المومنین میگه آقا جان همش منو میفرستی توی جنگ جلو، چرا حسن و حسین رو نمیفرستی؟ آقا امیر المومنین میفرماد محمد ابن حنفیه تو پسر منی، اونا بچه های فاطمه. ببینید همین منش رو حضرت ام البنین اجرا میکنن، میگن پسرای من اینا بچه های فاطمه، رفتید اونجا مبادا شما بمونید پسر فاطمه شهید بشه، آسیبی ببینه. وقتی که کاروان سید الشهدا برگشت، بشیر اومد وارد شهر مدینه شد، حضرت ام البنین اومد. بشیر خطاب کرد ام بنین کجا بودی؟ پسرت به شهادت رسید. قمر منیر بنی هاشم و عمود آهنین زدن، دوتا دستاشو قطع کرد. بشیر چی داری میگی؟ از حسینم چه خبر؟ با اونت این کارو کردن، با جعفرتو کشتن. بشیر بگو حسین من. این ادب این خانم بزرگوار که باعث میشه یک قمر منیر بنی هاشمی پرورش پیدا بکنه که کارش به جایی برسه تو لحظه آخر مادر سادات میاد بالا سرش میگه پسرم، میشه فرزند فاطمه زهرا سلام الله. یه روزه کوچیک بگم و انشالله تحویل بدم عزیز دلمون بسن. میدونید قمر حضرت سید الشهدا کجا این جمله رو ندا داد؟ گفت الان این کسر زهری کمرم شکست. میدونید کجا این غم عالم اومد سراغ امیر سید الشهدا؟ اونجایی بود که وقتی که رب بالای سر بدن مطهر قمر بنی هاشم، این آقای با ادبی که همیشه قد میرسید خدمتش تمام قامت میستاد، الان اومده نمیتونه از رو باش بلند بشه، حتی انقدر توان نداره که بتونه پاهاشو جمع بکنه. من صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، جان عالم به فدای شما. تو تمام این سالهایی که قمر بنی هاشم در کنار سید الشهدا بود، یک بار برادر خطابش نکرد، هر جا میرسید میگفت مولای سیدی یا مولای، سیدی یا مولای. اما اونجایی که فاطمه زهرا اومد بالا سر، نقل که خانم حضرت زهرا وقتی که خطاب کردن فرزندم پسرم، اونجا فرمود ادرک اخا، برادر بیا بفریاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علیکم.